ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. شمار رسمی مبتلایان تازه ویروس کرونا در ایران باز هم بیش از 2000 تن اعلام شد. در ایران ارتش میگوید روز چهارشنبه به پهپادهای آمریکایی اخطار داده است. سپاه پاسداران از عملیات گسترده علیه مخالفان جمهوری اسلامی در شمال غرب کشور اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. سخنگوی وزارت بهداشت در ایران تعداد مبتلایان جدید به ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته را بیش از 2000 نفر اعلام کرد و گفت در همین مدت 129 نفر جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. سیما لاری امروز در گزارش روزانه از آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در کشور مجموع تعداد مبتلایان و جانباختگان مطابق آمارهای رسمی را چنین اعلام کرد.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2063 نفر گزارش شدند. اضافه طی 24 ساعت گذشته 129 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 22,798 نفر رسیدند.
آمارهای رسمی اعلام شده مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و خارجی قرار دارد. سخنگوی رزمایشی به نام ذوالفقار 99 که در آبهای جنوب ایران در حال برگزاری است میگوید روز چهارشنبه پدافند هوایی ارتش به پهپادهای آمریکایی اخطار داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ایرانی گفته است که پهپادهای آمریکایی از محل رزمایش اطلاعات جمع آوری میکردند. به گفته این مقام ارتش، پهپادهای آمریکایی از سوی پدافند هوایی اخطار گرفتند و به گفته او مجبور به ترک منطقه شدند. ارتش ایالات متحده تاکنون واکنشی به این اظهارات نشان نداده است. مانور دریایی ذوالفقار 99 از روز چهارشنبه در بندر جاسک آغاز شده است. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از عملیات نیروی زمینی سپاه علیه مخالفان جمهوری اسلامی در منطقه مرزی شمال غرب ایران اطلاع دادند. خبرگزاری های فارس و تسنیم بدون اشاره به محل دقیق عملیات و گروه هایی که هدف قرار گرفتند گزارش دادند که در این سلسله عملیات با استفاده از پهپادها، توپخانه و موشک های هوشمند تعداد زیادی از بنوشتی آنها مقرهای گروه های ضد انقلاب منهدم شده و تعدادی نیز کشته و زخمی شدند. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها به مقرهای احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی حمله کرده است. رئیس جمهوری ایالات متحده چهارشنبه در جریان کمپین انتخاباتیش نسبت به توافقی با تهران پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد. در همین حال وزیر خارجه ایالات متحده جمهوری اسلامی را همچون گذشته مهمترین خطر برای خاورمیانه خواند و گفت با کمک ایالات متحده این روزها مردم خاورمیانه امنیت بیشتری دارند. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارشی تهیه کرده است در این باره که میشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه شب در جمع هوادارانش در کارولینای شمالی گفت که پس از انتخابات سال 2020 و پیروزیش به توافق منصفانه با ایران دست خواهد یافت. آقای ترامپ معتقد است که توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی که زیر نظر دولت باراک اوباما منعقد شد توافقی بد است که برای آمریکا زیانبار بوده و محدودیت مهمی نیز برای جمهوری اسلامی ایران وضع نکرده. کرده است. این در حالی است که او پیشتر در توییترش از سران جمهوری اسلامی ایران خواسته بود منتظر نتیجه انتخابات آمریکا نمانند و پای میز مذاکره بیایند، چرا که توافق حاصله پیش از انتخابات برای ایران به زعم آقای ترامپ بهتر از توافق حاصله بعد از انتخابات خواهد بود. با این همه روشن نیست که دونالد ترامپ چه مفادی در توافق با جمهوری اسلامی ایران را مد نظر دارد. آقای ترامپ معتقد است که آمریکا نیازی به حضور جدی در غرب آسیا ندارد. او همچنین معتقد است که خدماتش برای خاورمیانه، به ویژه طرحهایی که دامادش جارد کوشنر برای حل اختلافات میان اسرائیل و فلسطین ریخته، طرحهایی صلح طلبانه و ویژه‌اند. گذشته از دونالد ترامپ، وزیر امور خارجه دولت او نیز همین عقیده را دارد. مایک پومپئو روز گذشته در گفتگو با بن شاپیرو از اهالی رسانه مدعی شد که این روزها مردم در خاورمیانه امن‌ترند و این امنیت تنها مدیون عادی‌سازی روابط میان امارات متحده عربی و اسرائیل نیست، بلکه مرهون ائتلافی است که ایالات متحده در خاورمیانه علیه جمهوری اسلامی ایران تشکیل داده است. آقای پومپئو در ادامه همچون گذشته تاکید کرد که ایران بزرگترین تهدید در کل منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود. ائتلافی که آقای پومپئو از آن می‌گوید یک اختلاف رسمی نظامی با رئیس و دبیر و غیره نیست. اگرچه این صحبت‌ها در ماه‌های اخیر از مقام‌های آمریکایی بسیار شنیده شده، اما ایران چندان وقعی با آنها نمی‌نهد. گذشته از عادی‌سازی روابط امارات و اسرائیل که حتی علی خامنه‌ای را نیز به سخن و شکایت واداشت، در باقی موارد ایران راه خود را می‌رود. نظیر مانور نظامی سه روزه‌ای که در دریای عمان و در نزدیکی تنگه هرمز آغاز کرده. همین فعالیت‌های منطقه‌ای ایران روز گذشته در مؤسسه بروکینز نیز مورد توجه قرار گرفت. دیوید چینکر، دستیار امور خاورمیانه امور خارجه آمریکا، در یک سخنرانی مجازی در مؤسسه بروکینز اعلام کرد که آمریکا از عدم تصویب تحریم تسلیحاتی ایران ناامید شد، اما با اتمام تحریم تسلیحاتی نظارت‌ها را افزایش خواهد داد و به دنبال اقتصاد آن دسته از کشورهایی خواهد رفت که با ایران تبادل تسلیحاتی خواهند داشت و همچنان در پی فعال کردن مکانیزم ماشه خواهد بود. آمریکا روز 13 آبان به استقبال انتخابات ریاست جمهوری می رود و جمهوری اسلامی امیدوار است نتیجه آن انتخابات بر کارزار فشار حداکثری 4 سال اخیر تأثیر بگذارد. با این همه مسئله انتخابات آمریکا و پیروز احتمالی آن و همچنین تغییرات در سیاست خارجه آمریکا نکاتی است که پیش بینی آن در وضعیت فعلی برای کسی آسان نیست.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مقایسه طرح روی جلد نسخه قدیمی و جدیدی کتاب ریاضی سوم دبستان گزارش شده که نشان میده تصویر دختر بچه هایی که با لباس فرم مدرسه در کنار پسران دانش آموز حضور داشتند در چاپ سال تحصیلی جدید از روی جلد حذف شده است. مرداد درویش پور، جامعه شناس ساکن سوئد، به رادیو فردا میگوید
اینها نه با توجیهات دینی و نه توجیهات شرعی، نه حتی اون قوانین اسلامی که تاکنون وضع کردن قابل توجیه، قابل فهم نیست، برای اینکه اگر چنین بود باید در واقع این 40 سال پیشتر این کارو میکردن. آن چیزی که توجیه دهنده اینه که چرا امروز به این کار رو آوردن و اصلا قصد و غرض چیست؟ به گمان من باید با یک کنتکست به اصطلاح بزرگتری به اون نگاه کرد. این واقعیتیست که بعد از پایان بخشیدن به اون افسانه اصلاحات در جمهوری اسلامی ایران، ما شاهد یک عروج دوباره بنیادگرایی در جامعه بودیم. اینو نه فقط در حوزه سیاست که با یک دست شدن هرچه بیشتر حاکمیت، تعرض بیشتر به حقوق مردم، تشدید قوانین اسلامی، عقب راندن حقوق زنان و کودکان، تا تلاش برای حذف دروس سکولار از دانشگاه ها شاهدان بودیم، بلکه میبینیم حتی در حوزه آموزش هم این سیاست سختگیری بیشتر به اصطلاح پیش رفته. بنابراین اینکه عکس حتی دختران از دختر بچه ها از روی جلد به اصطلاح کتاب درسی مثلا سال سوم حذف بشه، خب خود این نشان دهنده این هست که نوعی ما آنچه که ازش به عنوان طالبانیزه شدن کشور پیشتر نام بردیم با تمام قدرت در حال در واقع پیشروی است. به استنباط من این رو باید بیش از هر چیز به عنوان یکی از سیاست‌های طالبانیزه کردن کشور شناخت و هرچه واکنش جامعه در برابر این حکومت و شکافش گسترده میشه و مردم سکولارتر بیشتر به فرهنگ به اصطلاح غربی مدرن نزدیک میشن، حکومت اسلامی سعی میکنه سیادت خودش رو در حوزه به اصطلاح فرهنگی که شکست هم خورده فکر میکنه باید از ابتدا باید هر آنچه که به اصطلاح ردپایی از حضور دختران و زنان در واقع در حوزه آموزشی و قدر و ارزش مساوی اونها رو داره به کنار بدهد و بنابراین اینو به عنوان یکی از خشن‌ترین و عقب مانده‌ترین چهره‌های پدرسالاری که فقط در قالب طالبانیزه کردن سیاست آموزشی کشور میشه اون رو نام گذاشت تا اون چارچوب باید توضیح داد.
مرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
مسمومیت الکسی ناوالنی تنش‌های بی سابقه در روابط روسیه و آلمان به وجود آورده، باعث افزایش بیش از پیش اختلافات بین مسکو و کشورهای دیگر شده است. آنا رایسکایا.
سخنگوی رئیس جمهور روسیه تأکید کرد کرملین علاقمند است شرایط مسمومیت الکسی ناوالنی را بداند، اما اتهامات بی اساس را نمی‌پذیرد. الکسی ناوالنی 44 ساله، سرشناس‌ترین منتقد کرملین، 20 روز پیش در پرواز از سیبری به مسکو علائم مسمومیت شدید را نشان داد. پس از فرود اضطراری هواپیما به بیمارستانی در شهر اومسک و پس از چند روز به بیمارستان شریته در برلین منتقل شد. به گزارش شپیگل، پزشکان آلمانی که سه‌شنبه از خروج ناوالنی از کوما خبر دادند، میگویند سلامت وی سریع‌تر از انتظارها در حال بهبود است. او حافظه خود را کاملا به دست آورده و تمام رویدادهای پیش از هوش رفتنش را به یاد دارد. به گزارش هفته نامه آلمانی دی سایت، چند روز پیش مقامات آلمان به همپیمانان خود در گروه هفت گفتند ماده مخرب اعصاب که در مسمومیت ناوالنی از آن استفاده شده از نوع جدید و بسیار قوی تر نسبت به نویچوک است که از آن دو سال و نیم پیش در بریتانیا علیه سرگی اسکریپال جاسوس سابق روس و دخترش استفاده شده بود و آنها معتقدند ساخت این ماده صرفا در آزمایشگاه دولتی امکان پذیر است. وزیران خارجه گروه هفت به همراه مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک مسموم کردن الکسی ناوالنی با عامل اعصاب را ثابت شده خواندند، آن را به شدت محکوم کردند و از دولت روسیه خواستند افراد مسئول را معرفی کند. چهارشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفت به احتمال زیاد ناوالنی به دستور مقامات ارشد روسیه مسموم شده. اما دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پنجشنبه دست داشتن مقامات یا نهادهای روس در مسموم کردن ناوالنی را به شدت رد کرد و مطرح کردن این اتهام را غیر قابل قبول خواند. وزارت خارجه روسیه نیز مدعی شد کارزار تبلیغات سو علیه مسکو شدت یافته و چهارشنبه پس از احضار سفیر آلمان در مسکو، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با شدیدترین الفاظ دولت آلمان را متهم کرد که از ارائه توضیحات مشخص و همکاری با روسیه صرف نظر کرده. مسئولین روس میگویند کشورهای غربی با تحریک احساسات ضد روسی در پی گسترش تحریم‌ها علیه مسکو هستند. دو سال پیش سوء قصد به سرگی اسکریپال جاسوس سابق روس در بریتانیا با عامل اعصاب نویچوک که گفته می شود قوی ترین سلاح شیمیایی شناخته شده است، منجر به تنش کم سابقه بین مسکو و لندن، اخراج بیش از 150 دیپلمات روس از بریتانیا و کشورهای متحدش و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه روسیه شد. در حالی که اتحادیه اروپا و ناتو واکنش‌ها به مسموم کردن الکسی ناوالنی را بررسی می‌کنند و کنگره آمریکا نیز خواستار مجازات روسیه شده، فرانسه نشست شورای همکاری‌های دو جانبه امنیتی با روسیه را به حالت تعلیق درآورد و فشار بر دولت آلمان برای انصراف از پیش برد طرح احداث خط لوله انتقال گاز نورد استریم 2 در حال افزایش است. پنجشنبه سخنگوی کرملین گفت نورد استریم 2 یک طرح تجاری متقابلا مفید است و نباید تحت تأثیر تحولات سیاسی قرار گیرد.
2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.